رادیو فرهنگ.
وای اگر مرد گدا یک شب سلطان بشود، مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود. هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس، جغد ویران نشین مرشد مرغان بشود. سرزمینی که در آن قحط شود آسادی، گرچه دیوار ندارد خود زندان بشود. باغبانی که به نجار دهد باغش را، فصلهایش همه هم رنگ زمستان بشود. ناخدا ناخدا دلخوش این آبی آرام نباش، وای از آن لحظه که هنگامه طوفان بشود.
درود و سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 177 است که در خدمتون هستم و من رضا آزادی، یا تو همون پرانتزش حمید سرتیتر، یک ساعت و 34 دقیقه در خدمتون هستم با اتفاقاتی که هفته گذشته تا الان صورت گرفته. از سیرک انتخاباتی که کلید زده شد و 7 نفر انتخاب شدن که بیعت بگیره آقای رئیسی برای ریاست جمهوری، بهشون خواهیم پرداخت به این برنامه، به این اتفاقی که خیلی 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 سرصدا زیادی پا کرد این هفته با رد صلاحیت‌های وحشتناکی که دیگه شمشیر را دیگه آقای خامنه‌ای از رو بسته، دیگه ولکن قضیه هم نیست. تا قطعی پیاپی برق که تش مشخص شده که بیت کوین و پول‌های رمزدار یا حالا اسمش گذاشتن سر کله خواهیم زد. آخوندهای جور و جور، جرجقه نظام، آیتم های بسیار زیاد و انتخابات ریاست جمهوری که گفتم و میلاد کیمران که میخواد خودش انتخاب کنه اون خونه‌ای که بهش توصیه کردن، خونه‌ای که یک فرد 95 ساله بهش توصیه میکنه که از این هفته یکش انتخاب کن. به این خواهیم پرداخت. با من باشید با اتفاقات جور و جوری که این هفته افتاده، آیتم های بسیار زیادی که خواهیم داشت، تا آخر برنامه داستان هفته هم داریم و اینکه با آهنگ اول برنامه را شروع میکنیم. با من باشید با برنامه 177 صفحه کلاس.
تو قلبم که تو هستی منم هستم، به تو احساس من کم کم میشه عشق. واسه من کل دنیا تو، کی دیوون است منم یا تو، همه حرفای من با تو میشه عشق. سر و صدا میکنه زودی این احساس، همه یه نگاه روی ما دوتا، بی تو باشم آخه این از اون حرفا، هر جا باشی برام خونمون اونجا. منو فقط با عشق احساسی بشناس، یه آدم عاشق حسود و حساس. آره سر و صدا میکنه زود این احساس، همه یه نگاه ها روی ما دوتا، بی تو باشم آخه این از اون حرفا، هر جا باشی برام خونمون اونجا. منو فقط با عشق احساسی بشناس، یه آدم عاشق حسود و حساس. آره مثل توه تو قلب من حس توه.
بله ازان سیرک انتخاباتی 1400 کلید زده شد. آقایان ابراهیم رئیسی، سعید جلیلی، عبدالناصر همتی، محسن رضایی، زاکانی، قاضی زاده هاشمی، محسن مهر علیزاده، یکی دیگه شنون دیگه 6-7 بودن، 7 بودن دیگه، همتی و رئیسی و جلیلی و رضایی و مهر علیزاده و زاکانی و قاضی زاده هاشمی، بله این 7 کاندید شدن برای 28 خرداد که یکی از اینا 4 سال آینده رئیس جمهور خواهد شد. یکی از اینا مشخصه که آقای رئیسی قراره که انتخاب بشه، آقای تاجزاده، آقای احمدی نژاد، جهانگیری که هنوز رأس کاره، آقای علی لاریجانی مشاور رهبری در امور چین و محسن هاشمی ناعلی مطهری، این یارو رئیس صدا سیما چی بود اسمش، زرقامی، رستم قاسمی، حسین دهقان و خیلی های دیگه، رامین مهمان پرست در این سیرک انتخاباتی رد صلاحیت شدن. حالا جالب اینجاست که قرار اصلاح طلبا برن پشت محسن رضایی یا پشت عبدالناصر همتی یا پشت محسن مهر علیزاده قایم بشن و حمایت کنن از این سیرک انتخاباتی و انتخابات زمین نمونه. و جالبیش اینجاست که اگر تونست و مصر تونست در از یک سال دو بار انقلاب کنه و اون رژیمشو بندازه، به خاطر نداشتن اصلاح طلبا بودن. اصلاح طلبایی که آقای تاجزاده اعلام کرده من اگر رد صلاحیتم تحریم میکنم انتخابات را، حالا دو تا چهار تا دارن میکنن، چه کنیم؟ یا خانم فائزه هاشمی رفسنجانی گفت من رأی نمیدم ولی علی لاریجانی اگر کاندید بشه حتما میام پشت اینشون، قرار میدن که خب با همدیگر باید برن پشت یکی دیگه قایم بشن یا پشت یکی دیگه بیستن و رأی بدن. این بدبختی حال حاضر مملکت ماست که دیگه مردم فهمیدن که دیگه حنای اینا رنگی نداره. در هر صورت خیلی جالب شد، مطمئنن رئیسی باید رئیس جمهور بشه و میگن خودش رفته پیش رهبری گفته آقا 3-4 نفر را با حکم حکومتی برگردون که انتخابات از اون تب و تاب نیفته. حالا این یک شوخی بود ولی واقعا خنده بازاری بیش نیست که محسن رضایی مثلا میشه قدر قدرت جلوی رئیسی، یا سعید جلیلی که پای مصنوعیش میذاره روی میز مذاکره هسته‌ای با کاترین اشتون که بنده خدا کاترین اشتون ور میفته و با آب طلایی که میدن دوباره احیا میشه و ادامه میدن به مذاکرات هسته‌ای. این یکی از خاطرات کاترین اشتون بوده در بحث هسته‌ای و که با این آقای سعید جلیلی داشتن. همینجوری که میدونید آقای سعید جلیلی معلول سعید جلیلی معلول جنگ هستن. حالا اینا به کنار، رجوع کنیم به آقای میلاد کیمرام، بازیگر ولایت مدار، که گفتن ما خودمون باید انتخاب کنیم و 4 تا خونه 5 تا خونه به اون معرفی میکنن، باید یکیش خودمون انتخاب کنیم. آقای میلاد کیمرام اینو ببینیم بعد برمیگردیم در رابطه با خونه هات صحبت خواهیم کرد.
فکر میکنی تو ایران یه هنرمند یه آرتیست نه بذار یه آرتیست میتونه رئیس جمهور بشه؟
نمیدونم، هر چیزی به نظرم اتفاق
تو همکارا چیزای کسی دیدی که مثلا میگفتی کاش این مثلا بود رئیس جمهور؟
زیاد به این چیزا فکر نمیکنم.
ببین
مسئله من چیزی دیگه است. من با خودم درگیرم، با پیرامون خودم، با دنیای خودم درگیرم. مثال برات میزنم، میشیریم یه جا گوشه ای، میام بهت میگم بنیامین میخوای خونه ای که بری توی زندگی کنی رو بیا انتخاب کن، خب از بین این 4 تا یکشو انتخاب کن. خب تو میگی نمیدونم، هر کدومشو میدین بهم بدین دیگه، اصلا برام فرق نمیکنه. خب میگه آقا بیا انتخاب کن، میگه آقا منم فرق نمی کنم، میرم توی یک کدومش، برات میداریم میزنیم توی خونه هم، شروع میکنی گله کردن، میگه برای چی منم آوردیم توی این خونه؟ خب خودت نگفتی تو کدومش میخوای بری. یک مسئله، دوم دوباره همین اتفاق میفته، میزنیم جلوی 4 تا خونه، میگیم برو توی یکی از این خونه ها زندگی کن، میگه من اینو میخوام، نه اینو میخوام. علی میاد میگه این بهتره ها، رضا میاد میگه این بهتره ها، مغز نداریم اگه
برو ببین کدوم
بهتره، برو فکر کن، چرا اجازه میدی به جات فکر کنن؟ چرا اینجوریم؟ چرا اینقدر به خودمون؟
ببین این جهانی ها دو سه روز مونده به یه انتخابات مهم، انگار یک عده بزرگی از جامعه تو هر طرفی باشه فرق نمیکنه، انگار یهو تمام ذهنا نمیدونم چطوری میشه، انگار یهو میرسم
یه خونه
آره بی خودی میرسم تو یه خونه. من
باید مغز داشته باشی و درست انتخاب کنی و قطعا باید انتخاب کنی، چون آدم های بی وجود انتخاب نمیکنن، اجازه میدن کسی دیگه براشون تصمیم بگیره. من تو زندگیم اجازه نمیدم کسی برام تصمیم بگیره، هیچ احدی، خودم بر خودم تصمیم میگیرم، ولی تصمیمی که دارم میگیرم و جار نمیزنم، من خودم میگم، دارم بر خودم.
بله، دید و شنیدید چگونه میلاد کیمرام ادله آورد و با استدلال خودش گفتش که من میرم رأی میدم چون خودم میخوام تصمیم بگیرم، ولی نگفت این چهار تا خونه را چه کسی براش انتخاب میکنه. کسی که نمیتونه ادرار خودش را کنترل کنه، کسی که باید سالها در یک حکومت درست حسابی اگر بود سالها باید بازنشست میشد و لذت میبرد از زندگیش، نه در بالاترین سطح حکومتی تصمیم بگیره برای جوونی که حداقل 5 برابر سنش سن داره. متاسفم آقای میلاد کیمرامی که شما یک قدم از جامعه جلوتر هستید با توجه به اینکه هنرمند نامیده میشید و با توجه به اینکه میبینید وضعیت روزگار را، حالا میاد اینگونه ماله میکشید که اینکه آقای جنتی انتخاب کنه این 4 تا خونه را و من برم رأی بدم. آقای کدوم یک چیشو میخوای انتخاب کنی؟ رئیسی، جلیلی، همتی، زاکانی، هاشمی زاده، نمیدارم چه منظورم، نمیدارم چی هستش این بابا، محسن رضایی، کدوم یکیشو شما میخواید امتحان کنید؟ کدوم یکیشون امتحان پس ندادن؟ اصلا کلن امتحانم پس داده باشن اینا هم بیان چه کار میتونن بکنن وقتی همه چیز زیر نظر رهبری و اون مافیایی که دوربر رهبری هستش؟ اینا فقط میخوان تنور انتخابات رو توی نوعی برای جوونی که برای اولین بار میخواد بره رأی بده داغ کنی و چه اتفاقی میفته؟ دوباره 4 سال میگذره، رئیسی نامی میاد تمام تقصیر رو گردن روحانی میدازه، دوره بعدم 2 سال اول مغضوب رهبری میشه، میره سراغ نفر بعدی، این دایره میگرده و میگرده و میگرده، یک بار سبز اون میکنن، یک بار بنفش و نمیدونیم که 43 ساله داریم قهوه‌ای میشیم. دوست عزیز، اگر نمیخوای تبلیغ کنی سکوت کن. سکوت تو فکر کنم بهترین کار ممکنه که بهترین اعتراض هستش. آقای میلاد کیمرام، فقط در نظر بگیر جنتی که 95 سال سن داره، داره برای جوونی که 18 سالشه تصمیم میگیره، زبدر 4ش کن، زبدر 5ش کن، میبینی 5 برابر اون جوون سن داره ولی هنوز در رأس کار هستش. بریم سراغ آقای رئیسی که همه فکر میکنن که ایشون الان بیاد گل و بلبل میشه، ببینید چگونه مردم توهین میکنه و پشتبندش. بریم در رابطه با فیلمی رو ببینیم و بعد در رابطه صحبت خواهم کرد، خیلی هم مهم هستش بعد از اون دیدن اون فیلم حتما به صحبتهای من توجه کنید.
این که من میگم به عقل مردم، ولی که مردم عقل یعنی نگاهشون به کاری تبلیغاتی پرپکانی با یک گزارش واقعی از برنامه و از عملیات شدن برنامه داشته باشن، به نظرم شما هم صبر کنید تا ببینیم که دیدگاه من.
آقای دکتر دست.
اینم لایو از داخل سفارت ایران. چش با خودم. خیلی سخته این صحنه رو آدم فیلم نگیره، عکس نگیره، داخل سفارت ایران همه بدون حجاب.
از این نگیریم
به خدا رو خودم هم نگاه کنم. نه این چیز احوال شما بگیرم نگیرم؟
بگیرم من بگیرم.
سلام.
بله عزیزان، همین 4 سال پیش بود که خانم‌های بدحجاب، شورحجاب، بیحجاب به سفارت‌های جمهوری اسلامی رفتن، لانه‌های جاسوسی در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در کانادا، حالا اون جایی که حالا هستش، اون دفاتر هستش که نمایندگی جمهوری اسلامی هستش، و رأی خودش رو به صندوق رأی انداختن و خیلی هم ذوق کردن که بدون حجاب من رفتم رأی دادم. از شما عزیزان درخواست میشه 28 خرداد جلوی لانه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در کشورهای خودتون باشید، فیلم بگیرید، و اگر برای من این زیر هستش داره میاد، این فضای مجازی منو کاملا فکر کنم دیگه همه عزیزان دارن، برای من بفرستید، من همه اینا رو توی پکیج میکنم، یک مستند حالا یا یک فیلمش میکنم، و این آدم ها باید افشا بشن، کسانی که خانم هایی که وارد کشورهای اروپایی میشن میگن که اگر ما در ایران میموندیم ما را کتک میزدن، ما را میکشتن، ما را آویزون میکردن، آقایونی که میان میگن ما دست جمهوری اسلامی در رفتیم، و باید ثابت کنن به اتباع بیگانه، اداره های اتباع بیگانه کشورها که ما حال روز اون این بوده که اگر میموندیم مرگ سراغمون میامد، و بعد اینکه جواب میگیرن سرازیر میشن به کشور خودمون، به ایران، با پاسپورتی که گرفتن. از اون خواهش مانم اینا باید افشا بشن، باید دیده بشن که چه کسانی 28 خرداد میرن رأی میدن و برای این حکومت سینه میدن، نظر خورها و معروف کسانی که محرم که میشه 10 روز محرم در این سفارتخونه ها آویزونن برای نظر خوردن، و در اون 3 شب ماه رمضان میرن احیا و قرآن به سر میگیرن و اینجا میشینن سوشیال اینجا رو، پول سوشیال اینجا رو میگیرن و میان میگن که خیلی هم اینجا بد، زشت، زیباست، و بعدش برای میشن میرن ایران فیس و افادهش رو برای اون ایرانیه که مصیبت زده شده ادا اصولش اونجا در میارن. خواهش میکنم ازتون اگر که 28 خرداد وظیفه من، وظیفه تو هستش که این کار انجام بدیم، هر فیلمی باشه 1 دقیقه، 20 ثانیه، 30 ثانیه، من همه اینا رو میشستم بغل هم و یک پکیج میکنم، و حالا در صفحه کلاج یا به جور مجزا یک فیلم مستندش میکنم و تقدیم میکنم به کسانی که رفتن و رأی دادن، که دیگه دفعه آخرشون باشه که این کارا نکنن، هرچند که مطمئنن امسال هر کسی هم بره با پوزبند وارد سفارت خونه میشه، به خاطر اینکه حالا مسئله کرونا هم هست، ولی وظیفه من و تو هستش که یاد عزیزانی که در ایران هستن را به قول معروف گرامی بداریم و یادشون بکنیم، و اونایی که در ایران نمیرن رأی بدن را اینجا افشا کنیم، مثل امثال ملیه محمدی ها و فرخ نگهدارا و مسعود بهنود ها و ابراهیم نبوی ها و این کسانی که میگن ما میریم رأی میدیم، خیلی هم گردنشون هم میدن بالا، میگن که سرشون هم میدن بالا، میگن ما میریم رأی میدیم. وظیفه هستش که با صندوق رأی ایران به دموکراسی خواهد رسید. ایران به دموکراسی نخواهد رسید. دیدید که رئیسی چگونه حرفش خورد، دیدید که مردم کی هستن. همین حرفم مصباح یزدی زد، گفتش که مردم چه کاره هستن وقتی ولایت فقیه هستش. راست میگه، اینا میان علنا میگن. حالا همین رئیسی بی سواد تر از احمدی نژاد میخواد بشه رئیس جمهور مملکت. من خیلی صحبت کردم، بریم ادامه برنامه، و واقعا آدم عصبی میشه. این برنامه برنامه طنزی هست، طنزی تلخ، که باید یک تلنگری بزنیم به کسانی که میخوان برن رأی بدن، حداقل ما جلوشون رو بگیریم، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران.
سمت دوزنها روانی شد، دانها را یا الله کند و براه را هدایت نمایند.
چه میکنی؟
دزدی میکنیم.
احسد کار خدا پسندانی، چرا دزدی میکنی؟
چه کار کنیم، دیگر کار نیست دیگر.
من میخواهم وارد انتخابات شوم و اگر مردم فهیم این دوستا به من رأی بدهند چه میکنم؟ شما 2 نفر را میکنم وزیرهای خودم.
وزیر؟ وزیر چه کار میکنه؟
کار خاصی نمیکنه، مثل خودتان دزد است، ولی لباسهای تمیز و لاکچری میپوشه.
درآمدش چگونه است؟
بستگی به وجدانت دارد، هر چه وجدان کمتر درآمد بیشتر.
اولو تو خیلی بی وجدانی، بس منم بگیر، تو خزانه راحت خالی
میکنی. نگران نباش، دست تو را میگیره.
حال یک سوال تستی، اگر در دولت گندی زدید و مردم فهمیدن، باید با آنها چه بگویید؟
میگویم کار دولت قبل است.
بله خبر ازم بحث انتخابات و بحث انتخاباتم داغ. قبل از اینکه بریم اولین آهنگ برنامه رو، یعنی آهنگ بعدی رو بردن، آهنگ اول که گوش کنیم، آهنگ بعدی رو گوش کنیم، ببینیم رامین مهمان پرست، یکی از کاندیدایی که رد صلاحیت شده و دعوتش کرده بودن تلویزیون که اگر مثلا چون رئیس جمهوری چه اتفاقی خواهد افتاد، ببینید فقط فساد رو ببینید چگونه تعریف میکنه. این تازه یه تیکشه که خب صلاحیتش تایید نشد، اصلا نتونست بیاد وارد انتخابات بشه. ببینید فقط ببینید چه فسادی در مملکت ما هستش. بعد از این مستقیم میریم سراغ آهنگ دوم برنامه.
پیشبینی اصلا دارید برای هزینه های انتخابات؟ من اونا رو میخواد چیکار کنید؟ اونو که دیگه عجیب نمیشه بذارن.
ببینید من اینجوری به شما بگم، چون رقبای خیلی گردن کلفت و قدرتمندی داریم،
قبول،
اخبار زیادی هم مثلا شنیده میشه یه نفر 150 میلیارد تومان فقط برای کار رسانه‌ای گذاشته، یه ستادی میگن بالای 1000 میلیارد برای کار ستادیش.
آقا به خدا اون 1000 میلیارد رو بدید به خلق الله، واقعا رضایت بیشتری جلب میشه.
واقعا ما برای تامین 10 میلیارد تومان که برای کل ستادامون در استانها و برای کار رسانه‌ای می‌خواستیم خیلی تلاش کردیم. افرادی اومدن جلو، پیشنهادایی که می‌دادن اصلا جالب نبود.
چه پیشنهادی می‌دادن؟
بالاخره توقع داشتن، از همون اول می‌خواستن یک معامله انجام بدن که خب اصلا
میشه یکیشو مثلا بگید اگه کسی پیشنهاد
بده. من می‌خوام یکی میگه آقا مثلا اگه شما رئیس جمهور شدید فلان وزارتخونه رو من می‌خوام. اون یکی میگه که مثلا فلان مجوزو می‌خوام. ببینید الان داره این کارا میشه. من متاسفانه باید بگم که ما حتی نتونستیم 1 میلیارد تومان سالم جذب کنیم.
من اصرار دارم، ببخشید البته اینو میگم، ممکنه یه ذره صریح تر بگید مثلا کی اومده چه وزارتخانه رو خواسته یا کی چه مجوزی خواسته؟
خب اسم افرادی که نمید،
اسم افرادو نگین، بگین چی خواستن ازتون.
همین که دارم خدمتتون میگم، مثلا فرض کنید یه نفر که از سرمایه بالایی برخورداره دوست داره که میگه من سرمایه‌گذاری میکنم، ولی مثلا فردی که میخواد تو فلان وزارتخونه بعدن وزیر بشه رو من تعیین میکنم.
چه وزارتخونه ای اسم بردن؟
خب معمولا وزارتخونه هایی که جذاب درآمد داره دیگه، مثلا سند معدن تجارت جایی. یا فردی رو سراغ داریم که میگه که الان من کمک نمیکنم،
خب
میگه وضع مالی من خوبه، این پولا هم چیزی نیست، مثلا در حد 20 میلیارد 50 میلیارد میگه واسم چیزی نیست،
خب
ولی میگه من سیاستم اینه وایسادم ببینم افرادی که به مرحله نهایی میرسن چند نفرن.
عجب.
به هر کدومشون مثلا 5 میلیارد نه به همشون هم میدم
که سهمم تو همه برابر
باشه. بالاخره یکیشون فرنده میشه.
قشنگه، به نظرم اینو باید وارد بازار سرمایه اینا کنن، مشکلاتو به نظرم رفع کنه.
خود به نظر شما این حرف صحت داره؟
شما چه فکری راجب ما مردم کردید؟ کدوم نوکری که تو کاخ زندگی کنه و اربابش تو خرابه؟ کدوم نوکری که سوار بنز میشه و اربابش پیاده؟ کدوم نوکری که گرون قیمت ترین غذا رو میخوره ولی اربابش شب گرسنه میخوابه؟ کدوم نوکری که 100 میلیون تومان حقوق میگیره ولی اربابش 2 میلیون تومان؟ شما یه مسئول واسه من بیار که عین ما لباس بپوشه، عین ما زندگی کنه، عین ما حقوق بگیره، این ما مستاجر باشه، این ما زن بچه‌شو بفرسته تو صف روغن و قند و شکر. به والله روزی نداره، همشون دروغ میگن. نوکری بعضی امروز باعث شده که من جوون از زندگی سیرم، دیگه هیچ امیدی به زندگی کردن ندارم. بس کنید، جمع کنید نوکریتون رو، ما که ساده نیستیم.
من متاسفم که جوانای مملکت دارن یک به یک فنا میشن به خاطر بیکفایتی مشتی مسئولی که مشتی احمقی که مسئول مملکتمون هست، مسئولین اول مملکتمون هستن. حالا بریم سراغ قضیه برق و قطعی برق با این خبر که خبر بسیار عجیبی بود. از اول خرداد که همین 4-5 روز پیش باشه، پوشیدن کت در خوزستان ممنوعه. برای چی؟ و بعد میریم سراغ بحث قطعی برق و برق و برق.
باقی مونده پوشیدن کت در خوزستان ممنوع شد از اول خرداد. به پیشنهاد شرکت برق خوزستان برای کاهش مصرف برق، پوشیدن کت برای مدیران و کارکنان اداره های این استان از اول خرداد تا آخر شهریور ممنوعه. پیشتر هم شرکت برق تهران استفاده از کولر گازی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی رو ممنوع.
و این خبر را هم بشنویم و ببینیم تا برگردیم به این جریان از چه قراره، چرا برقا داره قطع میشه.
معرفی کنید 20 میلیون تومان جایزه بگیرید. رجبی مشهدی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی شرکت توانیر گفت هموطنان میتونن با معرفی مراکز غیر مجاز استخراج رمزارزها تا 20 میلیون تومان جایزه دریافت کنند.
بله، هفته یک هفته هستش، می‌خواستم هفته هستش، ولی یک هفته هستش که برق کشور داره مدام قطع میشه. و خب خیلی ممنون، متشکرم، مرسی که هستید و لطف میکنید که اطلاع میدید چه ساعتی برق قطع میشه. فیلم ها اومده توی فضای مجازی، صد دست خودتون دیدید یا در ایران هستید دارید خودتون این مسئله را دارید تجربه میکنید که بیمارستان قطع، برقش قطع میشه. مسابقات شطرنج آسیا در حالی که ورزشکارای ما در مسابقات قهرمانی آسیا آنلاین داشتن مسابقه میدادن با حریفانشون، برق قطع شده و متاسفانه مسابقات رو باختن و دور رقابت کنار رفتن. حوضچه های پرورشی ماهی رو دیدیم که به خاطر قطع برق کلا ماهی فنا شدن و صدها میلیون تومان به قول معروف به باد رفته. و خیلی مسائل دیگه، دستگاه اکسیژنی که در خونه کار نمی کنه و خب متاسفانه بعضی از انسان ها جونشون از دست دادن در بیمارستان ها، وضعیت به همین منواله. و یک عکس خیلی وحشتناک دیگه آمد که وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه چین داشتن صحبت میکردن در زیر نور شمع و واقعا فاجعه آمیزه در مملکت ما این اتفاقات داره صورت میگیره. چه اتفاقی افتاده؟ میگن این دستگاه های رمز ارز، همین چیزی که بیت کوین، همین چیزی که الان این آقا گفت که معرفی کنید و 20 میلیون تومان جایزه بگیرید، با همکاری چینی ها که اینم حتما جزء قرارداد 25 ساله هستش، شروع به کار کردند و میگن که برای استخراج این رمز ارزها یا بیت کوین ها بی‌نهایت برق کشور داره مصرف میشه که بخوام مثلا چندین هزار بیت کوین حالا تولید کنم. من اصلا سر در نمیارم و وارد این مسئله نمیشم، ولی میدونم که یکی از عواملی که بسیار راحت جمهوری اسلامی میتونه تحریما رو دور بزنه و پولشویی کنه همین مسئله بیت کوین ها هستش که میتونه عواملش در خارج کشور ساپورت کنه، لازم مالی، لازم حالا مسئله پولی. و این جک و جونورهای مثل حوثیه های یمن و حزب الله لبنان و حماس و این جک و جونورها هم میتونه به قول معروف ساپورت مالی کنه از همین طریق با توسط برادران چینی. ببینیم حالا رئیس یکی از فکر کنم توانیر تهران فکر کنم حالا آوردنش در تلویزیون، ببینیم ایشون چه به خورد مردم میدن.
ما اگر کولرهای گازی اسقاطی توی کشور رو که هر کدوم مدل دو تا خودروی فرسوده سوخ مصرف میکنن برای برق مثلا با یک کولر استاندارد تعویض کنیم 6000 مگاوات صرفه جویی انجام میشه. همین اتفاق برای کولرهای آبی اگر بشه بیش از 4000، یعنی فقط با کولرها 10000 مگاوات صرف. همین تو بخاری‌های دودکشدار مردم اگه اصلاح بشه روزی 200 میلیون متر مکعب سوخت صرفه جویی میشه. یعنی با اقدامات و راه‌های ساده ما میتونیم مسائل اساسی ما ضمن اینکه اون نیروها
واسه مخاطب بایات
آقای رجبی مشهدی، الان بچه‌هایی که دارن امتحان آنلاین میدن این روزها وقتی که برق قطع بشه خب دسترسشون به وای فای قطع میشه، ممکنه که حالا لپتاپشون یا هر وسیله دیگه که دارن استفاده میکنن دسترسی نداشته باشن برای زمان امتحان، چیکار باید که شما راه حل پیش بینی کردید که برق قطع نشه یا از قبل اعلام شده باشه کاری کرد؟
آره ببینید، بیشترین به اصطلاح تمرکز ما این هستش که با اقدامات مدیریت مصرف بتونیم میزان محدودیت ها و خاموشی ها رو در روزهای آینده به حداقل ممکن برسونیم، ولی قطعا این کار دشواری هست و اجتناب ناپذیر هست. فقط از این دو طریقی که عرض کردم ما اطلاع رسانی میکنیم تا عزیزانی که برای امتحان باید آمادگی لازم رو داشته باشن بتونن اطلاع کسب بکنن، یا اینکه از شارژرها استفاده بکنن، یا اینکه تغییر محل بدن تا به امتحاناتشون لطمه نخوره. قطعا یکی از اقداماتی که میتونه الان موثر باشه و از عموم هموطنان میخوام کمک بکنن صنعت برق رو، بحث مراکز استخراج غیر مجاز رمزارز که اینها به بخش خونگی هم کشیدن و شناسایی اینها نیازمند یک کمک اونها هست. ما یه تشویق یا پاداش 20 میلیون تومانی در نظر گرفتیم تا سقف 20 میلیون تومان برای کسانی که اینها رو به ما معرفی بکنن.
بله ازم جایی خوندم که رفتن پیدا کردن و از طریق توانیر همون اداره برق و اینا بهشون تیراندازی شده. وقتی بهشون تیراندازی میشه یعنی یک مقام بالاتره که این کار داره میکنه، اسلحه داره. اسلحه هم کی داره؟ ننه نسل که نداره، اسلحه هم به قول معروف سپاه و مراجع انتظامی و به قول معروف بالادستی ها دارن و خیلی راحت داره این اتفاقات صورت میگیره. و در رفسنجان میگن اونجا این مراکز را درست کردن و دارن همینجوری روز و شب دارن بیتکوین صادر میکنن، چاپ میکنن، عرضه میکنن، تولید میکنن. من نمیدونم، گفتم من سر در نمیارم، اصلا وارد این مسائل نمیخوام بشم، ولی در هر صورت این اتفاق گریبانگیر کشورمون شده و مردم دارن به اندازه کافی سختی میکشن. این دیگه دونونه شده براشون. و شنیدم که امسال گرمای تابستون در 50 سال اخیر بی سابقه خواهد بود. یعنی 50 سال اگه مثلا پارسال 40 درجه بوده امسال دادن 50-55 درجه هستش و میگن که با 50 سال اخیر 50 سال پیش مقایسه کردن. این داشته باشه. ولی خب حالا حکومت داره خدمت رسانی میکنه، داره خدمت میکنه به مردم، داره اطلاع رسانی میکنه و این خیلی خوبه. ما باید متشکر حکومت باشیم و متشکر دولت باشیم که خدمت میکنه به مردم و اطلاع رسانی میکنه. گوش کنیم ببینیم و بشنویم یا ببینیم که چه خدمتی دارن در حق مردم میکنن.
گرامی، همکاران ما از خاموشی شما مطلع هستند. در صورت عدم وصلی برق تا 2 ساعت آینده نسبت به ثبت خاموشی و یا سایر موارد درخواستی از طریق اپلیکیشن برق من و یا وبسایت شرکت توزیع برق تهران بزرگ اقدام نمایید.
بله عزیزان، دیگه مزاحم نشید، دیگه اپ درست کردم براتون، میری تو اپ میگه که ما میدونیم که شما برق ندارید، دیگه مزاحم نشید، خودمون اوکی میکنیم. ولی کسانی هم هستن زنگ میزنن به اداره برق و هر چی دانشون در میاد میگه ببخشید من دیگه اینا بوق نداشتم. واقعا انقدر این بنده خدا از ته دل میگفت که فکر کنم تمام حرفای شما عزیزان است که در ایران هستید و این مصیبت ها رو دارید به جون میخرید و دارید میکشید. این تأمل دارید بگویید. این تیکم گوش کنیم تا بعدش بریم سراغ یک نفر از بیمه آوردن و یک نفر داره موجود داره سوال میکنه که آقای بیمه اگر کسی اتفاقی براش افتاد چه بیمه چه کار میکنه، اگر در حالتی که برق رفت و اینا خودتون بهش بشنوید و انگوش بر دهن بگیرید.
تو اداره برق ریدون، تو سرد اداره برق ریدون، تو کارمند اداره برق ریدون، تو قبض اداره برق ریدون، تو شناسه پرداخت ریدون، تو شناسه قدر ریدون، تو خیابون اداره برق ریدون، تو کوچه اداره برق ریدون، دم در اداره برق ریدون، تو رئیس اداره برق ریدون، زور سک سخت میشه میخوای یه دقیقه بخوابی که پی مارکت بذار یک جرما میخوای الاکی برقا قرد میکنن. تو اداره برق ریدون، تو سردر اداره برق ریدون.
و گفتن که بسیاری از بیماران کرونایی که به دستگاه اکسیژن ساز وصل هستن دچار مشکل شدن. امیدوارم اون چیزی که من شنیدم صحت نداشته باشه، حتی فوتی داشتیم. آیا مثلا به اونها دیه تعلق میگیره؟
تو بیمارستان ها؟
نه، تو خونه دستگاه اکسیژنشون مسئوله. چون همه بیماران کرونایی رو که توی بیمارستان مطرح نمی‌کنن.
نه خیر، این چیزی که من گفتم بر منشأش منشأ برق، یعنی به عنوان مثال
ندیدی برق شده.
آره کسی دست، نه شما می‌خواید با بیمه ارتباطش بدید
همین دیگه. آره من می‌خوام اونو بگم. بعد برق دچار مشکل شدن زیر دستگاه اکسیژن.
دستی که با بیمه هستش اینه که دستشو زده به برق، برق گرفتتش، یعنی منشأ مستقیمش برق. این قرارداد بیمه. حالا سراغ بحث دیگه یه شما مطرح کردید، میگید که در واقع در بیمارستان ها،
این عین جمله مشاور وزیر بهداشت
میگه در بیمارستان ها
به خاطر دستگاه اکسیژن ساز چون استفاده می شدن و برق اضطراری بعضی بیمارستان ها هم کار نمی کرده، بیماران دچار مشکل شدن. میگم امید، این تا اینجا که رسمیه. میگم یه جایی من شنیدم و خواندم و دیدم، امیدوارم که این چیزی که من دارم میگم صحت نداشته باشه، ولی پزشکانی گفتن که بیمارانشون دستگاه اکسیژن ساز در خونه داشتن استفاده میکردن، به خاطر قطعی برق فوت شدن. میخوام بگم برای اونا اگر همچین چیزی صحت داشته باشه که ایشاله صحت نداشته باشه، تکلیف اونا چی میشه؟
حالا فرض کنیم مثلا در واقع صحت داشته باشه، چه اقداماتی باید در واقع دیده بشه؟ ببینید شرایط وضعیت کنونی که انشالله من فکر میکنم تا یه روزای آینده شاید خیلی بهتر میشه، ولی این جایی که حساس هستش فرق نمیکنه. هر چیزی بیماری قلبی، قرصای قلبش بسیار مهم هستش، باید همیشه همراهش باشه. جاهایی که خیلی حساس هستش بر اون حتما برق اضطراری نیازه. تو بحثای آسانسورها، بیمارستانها، این که برق هیچ موقع نمی رفته پس ما سیستمای اضطراریمونو در واقع نداشتیم و از مدار خارج کردیم، این دلیل قلق کننده ای نیست. به هر حال سیستم های اضطراری و برقایی
چرا قرمز چهارراه قطع میشه؟ تصادف میکنن خلق الله. اون
حتی شما چرا
یعنی اون سانحه اگر خدا نکرده کسی در تصادف فوت بکنه تکلیفش چیه؟
من شما میگم حتی چراغای قرمز، چراغای در واقع چشمکدار یا چراغای راهنمایی هم مجهز به سیستم های برقایی.
خبر داری چیا گذشتی نشدار؟ نه مرغی و نه گوشتی هست تو یخچال، برو ولی ازت دارم یه خواهش،
اون چنان رونق اقتصادی
جای دیگه دم نزن از گشایش. ایشی ازت یه کار خوب ندیده، نزاشتی تو یه تپه یه نریده، ما موندیم و وعده های دروغه، خدا حافظ برو حسن تو روحه.
بله، هفته هفته انتخابات، دو سه هفته دیگه بیشتر نمونده که 28 خرداد بشه و ببینیم چه کسی وارد ریاست جمهوری شد. اصلا مجرد کسی که مشخصه رئیسی چگونه وارد کاخ ریاست جمهوری خواهد شد. ولی یه فلشبکی بزنیم به 4 سال پیش که خانم باران کوثری گلو پاره میکردن برای روحانی که به روحانی رأی بدید اله میکنه و بله میکنه و دیدید چه گندی داد. البته روحانی فقط کاری نبود، از اون بالا تا پایین نظام مسئول این بدبختی و مصیبتیه که مردم رو فرا گرفته. ببینیم باران کوثری دوباره این روزها پیداش میشه که بعید میدونم پیداشون بشه، و جسارت میلاد کیمران رو تا حالا کسی نداشته. البته زدن عکس ماسک گذاشتن برای کودکان غزه در حالی که کودک 5 ساله سیروانی بلوچستانی چند وقت پیش به توسط گزمه‌های حکومت کشته شد، ولی هیچ کدوم از اینا تو استوریوشون نداشتن. ولی پرویز پرستویو، نوید محمدزاده و ایکس و ایگرک عکس کودکان غزه گذاشتن که دلمون داره کباب میشه. حالا اونش به کنار، اون مسئله انسانیه. بریم سراغ انتخابات و ببینیم باران کوسری که 4 سال پیش عربده میزد، ببینیم الان هم میاد دوباره عربده بزنه برای مثلا عبدالناصر همتی یا برای محسن مهرعلی زاده یا برای محسن رضایی، یا اینکه خفه خون میگیرن. امیدوارم خفه خون بگیرن.
من در دولت قبلش ممنوع کار شدم چون نقد کرده بودم. حرفای ما رو شنیدید و با امیدی که امثال من به تدبیر شما داریم، مطمئنیم در 4 سال آینده به بقیه خواستهامون میرسیم. کسانی هستن که من جدا از دلایل شخصیم به دلیل رأی اونها به شما رأی میدم. دلم میخواد اونها رو اسم ببرم: بهار هدایت و امثال اون، که 7 سال از بهترین سالهای جوونیشون رو به جرم سوالی که سوال همه ما بود در زندان گذروندن. به احترام مصطفی تاجزاده و فخری محتشمی پور، که این سو و اون سوی دیوار حبس نه قرقر کردن، نه قهر کردن، نه تحریم کردن، فقط قوی تر شدن و به انتخابات ما رو هم دعوت کردن. من به احترام اونها رأی میدم. به احترام سید محمد خاتمی، که شرفش و اعتبارش دیگه فقط سرمایه خودش نیست، سرمایه ما، سرمایه اصلاحات، سرمایه تغییر برای ایران و پشتوانه آینده ماست. و به احترام بانو پروین فهیمی، مادر شهید سهراب عرابی، که اونهایی که دستشون آغشته است به خون جگرگوشش، با وقاحت بگه معذرت خواهی ساده بسنده کردن و با سر بلند کنار بقیه نامزدا را میرن. درسته که ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم، اما این بار در همین اردیبهشت کار رو یک سره میکنیم.
ما دلمون پر از درده، ما دلمون پر از قصد، ما دلمون پر از فریاده، پر از خشم، پر از نفرت که قاتل بچه من رو نشونم بده. من قاتل بچه همون میخوام. قلب بچه من سوراخ شده. میدونی یعنی چی؟ وقتی به زور برام کاردی که بهش میرم دویدم سمتش، گفتم بچه من نگه داشتم، زیب کامرش کشیدم پایین، دیدم اونی که توی کامر بشمان منه، من میتونم آروم باشم. وقتی دیدم لباس بچم قلقم خونه، لباسش رو زدم بالا، دیدم قلب بچم سوراخ، من میتونم آروم باشم. کمک من کنید، من دادخواهی کنم. کمک من کنید، من انتقام بچم رو بگیرم. اصلاح طلب اون خانم احمدی که بریشم داشت باشه من مثلا داشت صحبت میکرد و اجازه یه حرف زدم بهت نمیداد. من میخوام یک کلمش بگم. تو که داری یقه جر میدی برای اینه، برای چی خارج از کشوری؟ چرا نمیای فریدا؟ چرا نمیای کنار ما زندگی کنی؟ تو که موافق ماست، تو که موافق ما داشتی زده و امثال این آقا، چرا نمیای؟ چرا میفتی اون سر دنیا؟ چرا رفتی به این خوشگذرانه این سر بچه ها شون جان؟ چرا نمیتونی برای ما زندگی کنی؟ مگه نمیگی نیا خوبه؟ مگه نمیگی نیا آقا خوبه؟ آیا خوبه؟ ما تعریف میکنیم خوبه، ولی چرا نمیای کنار ما زندگی کنی با اون آقا؟ چرا رفتی اون سر دنیا زبونه ما شدی؟ تو غلط میکنی به جای ما حرف میزنی، تو میخواد میکنی به جای ما حرف میزنی.
خانم باران کوسری، امیدوارم که صحبت‌های مادر پژمان قلی‌پور رو شنیده باشی. امیدوارم مادر صحبت‌های مادر ابراهیمی کتابدار رو شنیده باشی. امیدوارم صحبت‌های مادر پویا بختیاری شنیده باشی و خیلی های دیگه، و اون موقع بیای عربده بکشی بگی به افتخار اینا، به احترام اینا رأی نمیدم. امیدوارم که شرف داشته باشی و این کار از صورت بدی. امیدوارم این کار صورت بگیره و بریم یه آهنگ گوش کنیم.
بعد گره خورده دلم، چی میشه تو بازش بکنی؟ مثلا مخنده ها تو رو به راهش بکنی، بی محلی کنی هم دلگیر نمیشم که، آخه از خواستن تو من سیر نمیشم که، رفتی تو قلبم دیگه بیرون نیا، دور بشه الهی که چشم بد از اجتماع، حرف مردم ها نگیر هرچی میخوان بذار بگن، یه هدف میذاریم و عشقم اونم راه نما، رفتی تو قلبم دیگه بیرون نیا، دور بشه الهی که چشم بد از اجتماع، حرف مردم ها نگیر هرچی میخوان بذار بگن، یه هدف میذاریم و عشقم اونم راه نما.
اینجا تو هم دیوونگی کردی؟ میدونین یعنی دیگه کنارش بر نمیگردی؟ با من هم دکتر اینجا یه چند روز خیلی صحبت کرد، ولی باز یادش افتادم تا دکتر قرصم و قطع کرد. وقتی آوردنم اینجا خیال کردن پشیمونم، خواستن بترسونن، اما خودم گفتم که دیوونم. وقتی با دکتر حرف میزد خودم میشنیدم حرفاشو، رضایت نامه بهش دادم، خودم امضا زدم پاشو، قبول کردم که دیوونم، بهش گفتم برو خوش باش. دیوونت بودم عمرم رو، میفهمیدی کمی کارش. گفتم گریت چیه دیگه، داری مینالی که چیشه، واسه دیوونه بازی هام دلت یک روزی تنگ میشه. نگفت چیزی دم آخر، اصلا چیزی نداشت رفت، گذاشتم اون بره، اما اونم من رو گذاشت رفت. فقط یه جمله من دارم، بهش بگو اگه مردم که یک اون قصتش رو خوردم، اواخر قرصشم خورد.
با برنامه 177 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و بریم سراغ درد دل کاسب ها تو این روزهای کرونایی که دست از سر مردم ایران بر نداشته و واکسن هم دارید میبینید چگونه دارن تزریق میکنن، معلوم نیست چه اتفاقاتی داره میفته و امیدوارم که ختم خیر بشه وضعیت مردم ایران. امیدوارم امسال سال آخر این کسافت ها باشه که مردم ایران رو واقعا عزادار خودشون کردن، عزادار کردن. بریم کاسب ها رو ببینیم و برگردیم.
ما مغازه همون تعطیل میشه، بازار تعطیل میکنه، ولی از اون طرف بانک ها بازه، آن تایم چکار رو برگشت میزنن، یعنی قبلا چکای کلر مثلا ساعت 10-11 پاس میشد، الان برعکس شده، ساعت 7-8 صبح چکار رو برگشت میزنن. از اون طرف هم خب وضعیت اجاره های سنگین،
بلاگم لیف خریدم بنده خدا، بعد از 2 هفته سخت تعطیلی برای مشکلات زیاده دیگه، واکسن ها نمیاد که زودتر. یکی از دوستان گفته پسرشون داره فوت میکنه، یه پسر جل ساله، مادرم جرگرم که خب به طب هم الان گریبان گیرن.
اصلا این بچه های پاسداش کردن، کلن تعطیل بودن، هم اجاره دادن، هم به قول معروف از جیبشون خوردن،
و خیلی ضرر شد و دولت هم هیچ حمایتی نکرد مردم. دولت تو این یک ماه ترکایی که کرد، پول آبش و پول برقش و پول تلفن رو با اختیار قطعی و اینا از مردم گرفت، هیچیش هم مردم به مردم انفاق نکرد که به مردم بده. این ضررهایی بود که کاسبا خوردن، مثلا کاسب کلا برشکست میشه. خیلی دارم با موتور الان کار میکنن، فکر موتوری شدن. من در جریان هستم خدا.
والا نه کسی اجاره رو کم کردن، نه دولت حمایت کرد، هیچی. الان هم که باز شده خبری نیست اصلا. گرونی هست، مردم پول ندارن، نمیخورن. الان هم تهران قرمزه. ولی 4 هفته رو تعطیل کردن، تو موقع هم قرمز بوده دیگه. خیلی یعنی علکی تعطیل کردن دیگه. الان هم قرمز باز شده دیگه.
باز با این هفته که الان باز کردن شلوغ شده، اما کسب و کار هنوز رونق پیدا نکرده. 4 روز اوله باید بسازیم و بسازیم دیگه، هنوزم قرمزه. پس ما 3-4 هفته علکی تعطیل کردیم، علکی از جیب دادیم.
کل کاسبا دارن مثلا خودشون سرگرم میکنن با یه سری مسائل، مثلا به در دیوارش میرسن، به خاک و خل و این جسا میرسن که خودشون سرگرم کنن. وگرنه نگاه کنی از نظر فکری تمرکز فکری ندارن، سیستم رفتاریشون اخلاقیشون به هم خورده، چون واقعا فشار مالی زیاده.
بعد از آن و قبل از این که بریم سراغ دست بیل آقای روحانی و واکسن که سوهان قم نیست و اینا را بهش بپردازیم، بریم سراغ جزیره ماداگاسکار که همه چیزش منحصر فرده. این آیتم رو ببینیم و یه لبخند رو لبا بیاد، بعد بریم سراغ آقای روحانی و دست بیلاش.
جزیره ماداگاسکار در شرق آفریقا تمام چیزش منحصر به فرده، اما یکی از عجیب ترین اتفاقایی که اونجا میفته تسلیت گفتن بومیان این کشوره. تو این کشور رسمی که وقتی یه مرد میمیره، همسر اون در آستانه کلبه خودش کاملا برهنه میخوابه و مردان قبیله که میخوان بهش تسلیت بگن میان و اونو در آغوش میگیرن و معاشقه کاملی انجام میدن. حتی زمانی که زن بیوه اجازه نده، مثل اینکه باید عشق بازی ادامه پیدا کنه. طبق نظر و درخواست بیوه برای شادی روح همسرش، آره حتما مدیون این، اگه غیر از این فکر کنین، این مراسم بین 3 تا 40 روز طول میکشه و اگه زن باردار شد پدر بچه کیه؟ اگه گفتین نه دیگه، پدر بچه همون بنده خدایی که فوت کرده. مردم قبیله هم احترام خیلی زیادی بهش میذارن. حالا اگه مردی از این کار خودداری کنه که بعیده، توهین به متوفا تلقی میشه. میگیرن مثل چی میزننش. در این 40 روز زن هیچ کاری نمیکنه، اصلا کاری نمیتونه بکنه و بقیه واسش غذا میارن، بچه‌هاشو نگه میدارن، لباس واسهشو میشورن. خلاصه خیلی بهش حال میدن. حالا شاید بپرسید اگه زن بمیره چه اتفاقی میفته؟ دیگه نگم براتون. ضمن اگه الان جوگیر شدید که پاشید برید اونجا، باید به عرضتون برسونم که اونجا تو مراسم آدم غریبه ببینن، آخرش میگیرن میخورنش. دیگه اولشو نمیگم. حالا دیگه از ما گفتم بود. میخوای بری؟ پاشو برو. برو دیگه.
بله خلاصه خود دانید دیگه، میخواد برید میتونید برید. بریم سراغ آقای روحانی و دو تا دست بیلی که به دست آورد تو این دوران 8 سال و خودتون بشنوید که به کجا به کار برد. البته بیل بوده، دستش هم بوده دیگه، بالاخره بیل که نمیشه، باید یه دستی هم بوده. ببینیم این بیلا به کمر چه کسی زد و برگردیم و بریم سراغ سوهان قومش که آقا واکسن که سوهان قوم نیست که، واکسن باید وایسی تا کل جهان بزنن بعد پس مونده باشه بدن به ما دیگه. ایران مردن هم مردن، مردم مشکل خاصی نیستش. بریم این دوتا آیتم رو پیش هم ببینیم. آقای روحانی گند زد، آقای روحانی گند زدی، گند گند.
کار رو دولت انجام داده. من 2 ماه پیش 3 ماه پیش تمام ذهنم مشغول بود که آیا این دولت و ما میتونیم، ما 2 تا بیل میخواستیم، یه بیل میخواستیم کمر کرونا بزنیم، یه بیل هم میخواستیم کمر تحریم بزنیم. همش من فکر میکردم این 2 تا بیل ما پیدا میکنیم، این 2 تا بیل ما پیدا کردیم، به کمر هر دو زدیم. یه بیل میخواستیم کمر کرونا بزنیم، یه بیل هم میخواستیم کمر تحریم بزنیم. همش من فکر میکردم این 2 تا بیل ما پیدا میکنیم، این 2 تا بیل ما پیدا کردیم، به کمر هر دو زدیم. واکسن اینجور نیست که در دنیا فراوون باشه. هر جا بری سوهان قم نیست، که شما وقتی از در مغازه رد میشی هی دعوتت میکنه میگه سوهان خوب من دارم. روز وزارت بهداشت درمان ما میگه این واکسن چیزی نیست که یک مسئولیت دو ساله ایجاد کنه، حتی یک ساله ایجاد کنه. بنابراین ما باید به فکر تهیه واکسن انبوه برای ماهای بعد، حتی برای سال بعد، حتی احتمالاً برای سالهای بعد باید باشیم تا از این مسئله عبور کنیم. خب یادمون نره، بعضی ها حافظهشون ضعیف شده، یادمون نره اون روزی که ما رفتیم واکسن تهیه کنیم از روسیه و چین چه فضایی درست شد. تو فضای مجازی و تو روزنامه ها و تو بعضی از مراکز رسمی و آدمایی بودند، مثلا یه فردی که حالا به هر حال مسئولیتی داره اومد پشت تریبون اعلام کرد گفت من این واکسن را نمیزنم، با افتخار، حالا مثلا خیلی براش مهم بود، من این رو نمیزنم. خب اون یکی متخصص بود گفت که از روس اگر بیارید من نمیزنم. خب اون یکی گفت از چین اگر بیارید من نمیزنم. شما یادتون هست نامه‌هایی که برای من نوشتن، الان هست تو دفتر من، پزشکایی که امضا کردن، برخی از تشکیلات‌های پزشکی که اونام نامه نوشتن، رئیسشون نامه نوشته، نوشته آقا این واکسن رو نیارید، از روس نیارید، از چین نیارید، اینا به درد نمیخوره، اینا خطرناکه. خب اون روز که ما می‌خواستیم تهیه کنیم شما آمدید یک تزلزل درست کردید برای اونهایی که دنبال خرید واکسن بودن، دنبال تهیه واکسن بودن. تزلزل حتی میخواستید در وزارت بهداشت درمان ما درست کنید، اینا متزلزلشن نخره. البته ما گوش نکردیم. بعضیا به من نامه نوشتن که آقا فلان و فلان کشور واکسنشون مورد تایید سازمان جهانی بهداشت نیست، شما حق ندارید بخرید، اگه بخرید اله میکنیم، ما بله میکنیم. حالا هنوزم نشده، هنوزم اون کشورهایی که ما ازش میخریم سازمان جهانی بهداشت هنوز تایید نکرده. خب ما یادمون نره چی گفتیم دیروز، حالا امروز چی میگیم؟ همون آدما، همون آدمایی که میگفتن نخرید، حالا امروز اومدم که چرا کم خریدید، چرا زودتر نخریدید، چرا اونجوری نخریدید، چرا اونجا نخریدید، چرا اینجا نخریدید. خب بیاییم با منصفانه رفتار بکنیم. ما همه میدونیم واکسن یک ضرورت، الان واکسنی هم که به درد میخوره ما باید بخریم، حتما باید وزارت بهداشت درمان ما تایید کنه. ما که نمیتونیم، ما جای دیگری نداریم، ما که نمیتونیم بگیم ما از فلان کشور فلان واکسن برید بخریم. اون جایی که میتونه به ما بگه این واکسن مجاز شما بخرید وزارت بهداشت درمان.
بله مملکت ما بین مسئولین روکمکنی و اصلا روکمکنی نباید بیره، پوزدنی شده، این پوز اونو میزنه، اون پوز اونو میزنه، این مطلق به این موزه، اون مطلق به این موزه، و چه اتفاقی میفته؟ روزانه 200 تا 280 نفر در مملکت ما دارن کشته میشن به خاطر حماقت این افرادی که میخواد روی مثلا وزیر بهداشتش رو کم کنه، که وزیر بهداشت تا کمر کم میشه برای خامنه ای که نکنه یا خامنه ای حالش گرفته نشه از این اتفاقاتی که داره در مملکت صورت میگیره. دارید میبینید حالا رستم قاسمی رو آوردن مثلا این تا هفته پیش کاندید رئیس جمهور بود که خوش کشید کنار، رد صلاحیت هم شده بود ولی خوش کشید کنار که گفتن به حاج آقا رئیسی رأی بدید. ببینید دروغ حلقه حناق نیست، یعنی واقعا یه آیه، یه سوره میگن، سوره ای هستش به نام سوره حلقه حناق در قرآن، آیه 27 که میگه خداوند پشت دست را آفرید که بدن تو دهن کسانی که خالی منده و دروغ میگن. ببینید چه دروغی دارم بگم، آخه چرا دروغ میگید شما؟ گوش کنیم آقای رستم قاسمی و بعدش ببینیم سوار تاکسی میشه یه خالیبندی دیگه هم اون برداره. این دوتا آیتم هم ببینیم و گوش کنیم، بعد نیستش که ببینید این رستم قاسمی وزیر خیر سر مقامات جمهوری اسلامی، وزیر نفت این مملکت بوده.
شایع شد آقای مهندس یه تعداد از کاندیدا واکسن زدن، شما واکسن زدی؟
نه خیر، من واکسن نزدم. من اتفاقا یکی از دوستانی که در روسیه بود برای من یه واکسنی مدتی پیش اومده بود، هنوز آورده بود و من واقعتا نزدم.
یعنی استفاده نکردید، موند فاسد شد؟
توی یخچال بود دیگه، انداختمش بیرون چون هنوز اصلا خیلی واکسن هست به این گستردگی نشده بود.
درسته. اما اساساً قاسم
یه روز من رفته بودم ترکیه، روز جمعه بود با نخست وزیر ترکیه به خاطر بحث انتقال پول. من باید صبح زود هم ساعت 7 می‌رفتم مجلس کمیسیون تلفیق گزارش نفت رو می‌دادیم برای بستن بودجه. صبح بلند شدیم دیدیم اینا دیر اومدن، رفتم سر خیابون تاکسی سوار شدیم. یه پیرمردم بود، گفتم ما رو ببر بارستان. گفت خب میبرم. گفتم چقدر میبری؟ گفت 30 تومن. گفتم من 35 تومن به شما میدم، ولی این شرط داره که با سرعت بری، چون خیلی دیر شده بود.
وزیر جمهوری اسلامی گفته سریع بری.
بله، بران سوار که شدی بهش گفتم به من قول دادی که با سرعت بری. گفت آقا عجله کار شیطونه، این چه کاریه فلان. گفتم آقا من عجله دارم، برو اینا. بعد من بهش گفتم که چی استفاده میکنید داخل ماشینت؟ بنزین، گازوئیل؟ این منظورم بود که با یکم سرعت برو. یه مرتبه شروع کرد خلاصه فوش خارمادر که من میرم تو صف سی این جایی
وزیر به صورت خاص
حالا نگونم خدمشون رو داشت، میگفت که من رفتم در صف سی این جی مرم روزی باد زدن تو ماشین. من باد زدن بهش گفتم که اینا رو به وزیر نفت گفتی؟ گفت گفت که ما سگ وزیر نفتم نمیده. آقا شما از کجا اومدید؟ گفتم که والا نه اومدید. بعد خلاصه رفتیم داخل، خواستیم بریم به مجلس، رفتیم رسیدیم در مجلس. پیش گفتم که گفتم شما برو داخل داخل، بعد شیشه تو بکش پایین، بگو وزیر نفتم را. یه نگاهی به من کرد، به اون نگهبان دم در، گفت که آقا ایشون میگه من وزیر نفتم. اون نگهبان دم در که باورش نمیشد، گفت آقا برو این منقلی سوار شدی اومدی میگی وزیر نفتم. رفتیم بیرون، گفت آقا یه بالاخره تو نمیدونم یه کاری زیر یه کاسه زیر نیم کاسه هست، چیه؟ پول منو بده من برم. من میخواستم کنار بزن پول بهش بدم، متاسفانه چون لباسم عوض کرده بودم پول همراهم نبود. گفتم من متاسفانه پول همراهم نیست. گفت آقا میگه من وزیر نفتم، 35 تومن. یکی از نماینده مجلس اومد گفت آقای وزیر اینجا چی کار میکنه؟ گفتم فلان 35 تومن به ایشون بده، ایشون داد و رفتیم. بالاخره
حالا امیدواریم که اون رانندگی این برنامه رو ببینم باورشون شه شما وزیر نبودید.
من بهت وابستم مثل دستم به موهات، مثل حسم به صدات، مثل حالم به هوات، مثل روز اول بی نظیری وقتی نسبت زیباییت به تموم آدم ها، یه درخت تنهاست وسط یه جنگل بی نظیری وقتی هر کسی میخواده واسه بخشیدن تو به گناه افتاده توی آینه تو فقط شدم ماه دنیای منی، من برای دیدن مسافر ما شدم بی نظیری وقتی هر کسی میخواده واسه بخشیدن تو به گناه افتاده
ای جماعت
از چه می نالی؟ ایراد از شماست، ما به دزدان خانه دادیم و همینا حق ماست. مرد بر اون دورها گفتیم دزد در خانه بود، آخر اون خانه زیبا همین ویرانه بود. مثل زالوها تمام خون ما را خوردن، هرچی هست و بود را اونها به یغما بردن. این دیگر در ذهن مردم دین دزدان حق شده، راه مردم سالها از راه دین ملفک شده. عشق ممنوع و اسارت در خیابان می شود، سالها میخانه ها در خانه پنهان می شود. سفره ها خالی، پدر شرمنده فرزند شد، هر که حرف حق گفت تا روز ابد در بند شد. در گرانی ها در صف گدایی، دوستها در پادشاهی، ما فقط یک برده ایم. چند درصد در رفاق و مابقی در چند فرق، دوستها در حال دوستی، مابقی در جنگ فرق. خانه زیبای ما را ساده به ایران کردن، دوستهایی را که نباید به ایران کردن. راست میگوید، خود کرده را تدبیر نیست، ساختن سخت است و امیدی به این تغییر نیست. ای جماعت از چه مینالید؟ ایراد از شما، ما بوده ایران خانه داریم و همینا حق ما.
با برنامه 177 صفحه کلاش در خدمتون هستم و قبل از اینکه رائفی پور را گوش کنیم، بریم سراغ کودکان کار که معضلی است در اجتماع ما و سریال براش درست میکنم. ملکه گدایان، خانم باران کوثری هم بازیگردان و بازیگر پیدا کنه این سریال هستن. متاسفم که خیلی راحت نهادینه میکنن و عادی سازی میکنن این موضوعات رو در جامعه ما با سریال سازی ها، با ساختن فیلم ها. و چه کسی کمک میکنه؟ بازیگرای توانای سینمای ایران، تئاتر و تلویزیون میان اینجوری عربده میکشن برای روحانی، حالت امیدوارم که دیگه از این غلط ها نکنه، برای رئیسی، برای کسی دیگه، و بعد میان عادی سازی میکنن. کودکی که باید سر کلاس درس باشه میان عادی سازی میکنن که کودکان کار را سریال براش میسازن. این تیکه کودکان کارم ببینیم، بعد بریم سراغ رائفی پور.
سه تا برادر، یه پدر یه مادر، با هم زندگی میکنیم. پدر من نگهبان موتورخونه بود، یعنی آبیاری میداد، درخت ها را هرس میکرد، زندگیمون یه جور میگذروندیم. بعدم مادرم از پیش ما میره، چون مادرم ما رو میزد. خب بعد پدرم هم میومد مثلا میگفت چرا بچه‌امو زدی، با مادرم جر و بحث میکرد، ادامه داشتین، یعنی یه بار دو بار نبود، این ادامه داشت پشتم. بعدش مادرم از خونه‌مون میره. یعنی
بیماری خاصی هم داشته؟
نه.
این عصبانیت و این همه خشم؟
نه، میتونست میزد دیگه.
مامان رفت.
مامان رفت. بعدش پدرمون گفتن چون پیش مادرمون نباشین خونمون رو جابجا کردیم. خونه نه، یعنی یه چادر داشتیم، یه چادر با اون گذاشتیم موتور، ما سه تا برادرم گذاشتیم موتور رفتیم. وسایل خونه رو یه دونه ظرف هم ور نداشتیم جابجا کنیم. خونه ما شد یه چادر. از این شهر به اون شهر، از این روستا به اون روستا، داخل یه چادر زندگی می‌کردیم. بعد این مدتی از وقتی از خونمون جابجا شدیم، پدرمون ما رو میسپره پیش یکی از رفیقاش، میره بیرون، یه شب میره بیرون دیگه برنمیگرده. اون آقا به ما گفت توی این سرمو توی این گرمو نهید اینجا، میفرستمتون یه جا اونجا هم بهتون درس خوندن، سواد یا خورد که تون سر جاش. اون گفته بودم اونجا که من مثلا بهزیستیه که میخواید برید، میزننتون، آتیشتون میزنن، آبجوش میریزن روتون. ما هم تمیت میترسیدیم دیگه.
تو بهزیستی؟
آره.
اصلا شما بهزیستی رو میشناختین اون موقع؟
نه، اون پیش دوستای پدرم بودن به ما میگفتن دیگه، اگه مثلا برید بهزیستی آتیشتون میزنن، آبجوش میریزن رو تو. ما رو میترسوندن که نریم.
علی اسم مامانت چی بوده؟
یادت؟ پرستو.
پرستو؟ به این دوربین نگاه کن، با مامانت حرف بزن، شاید ببینه برنامه رو.
من دوست دارم پیدات کنم، نمیخوام بگم اذیت نکردی یا کاری نکردی. من صدا داداش هم میبخشیمت. من داخل حافظان کودکانی، داخل اینترنت، داخل هر جا بزنی پیدا میشه، میتونی بکنی. اصلا توی مدتی هم دنبال ما نگشتی هیچ، فقط بیا الان داخل مرکز مسئول تدارکاتم، هم حقوق میگیرم، نمیخوام اصلا با وال مثلا رو گردنت باشم، من داداشای خودم پیش خودم نگه میدم، فقط بیا مو سر بزن.
موشکای مالیاتکا موشکای مثل دسته آتاری سیم داشت، قشنگ نگاه میکردی اینجوری پیگیری میکردی قشنگ میزدی به هدف، مثل موشکای لیزری الان که دیتکس میکنه مثلا میخوره به هدف، موشکای سیمدار بود. اینا رو ما نمیدونستیم چی کار بکنیم، با اینا آدم میزدن، یعنی تو میمدی رو خاکی شلیک میکرد زیر پات میزد، مونده بودیم چی کار کنیم. بچه هایی که میرفتن اون وسط جلو بودن، موشک که رو سرشون مالیوت کار رد میشد، بلند میشدن با یه چوبی دست بیلی یه چیزی سیمه رو پاره میکرد، یعنی یه جا شما میره بگی با بیل جلو موشک مالیوت کار بایستد. من کردم دوستان رو دیدم جانباز رو گفتم انگشت چیشو، گفت با پره مالیوت کار گرفته، گفت خواستم ببین یعنی شما اگه یه خورده این ورمورتر میزده خودت شهید میشده میتره که تو خود. وقت شرشی چون سرعتش کم بود با بیل میزدن به بغل موشک منحرفش میکردن مثلا.
بله ایشون آقای رائفی پور هستن، تئوریسین جمهوری اسلامی، متخصص همه چی هستش، زنان زایمان، کانال کولر، موشک سازی، موشک پرونی، صهیونیست، اسرائیل، تئوریسین بایدن، شوهر ننش، نمیدونم هر چیزی که شما بگید همه چی هستی، فرماسونر، یعنی اصلا شما شک نشه، یعنی ایشون همه چی ماشاءالله تو دستش داره. بریم سراغ تغییر جنسیت با 400 میلیون. 400 میلیون بده تغییر جنسیت. مملکت اسلامی دیگه. بریم گوش کنیم بعد پشتبندش نماینده مجلس کارش چیه؟ مشکلات مردم رو حل کنه. نه دیگه، مشکلات مردم بالاخره بنگاه همسریابی باید درست بشه. بالاخره یه جوری بالاخره باید بنگاه شادمانی درست کنن دیگه. پشتبندش هم اینم ببینیم. نماینده مجلس ها.
دختر یا پسر؟
مازاد پسر خیلی دوست دارم.
دختره بهتره.
دوست داشتن‌هایی که برخی‌ها در موردش ادعاهای عجیب و غریبی دارن.
دوستان تو این کلیپ میخوام براتون توضیح بدم که احتمال پسر داشتن شما رو خیلی بیشتر میکنه.
تبلیغاتی برای تعیین جنسیت مخصوص قبل بارداری.
دو تا مجموعه گی برای شما در نظر میگیرن، دو تا مجموعه گی برای همسرتون، درمانی تغذیه داری که بر اساس وعده‌های روزانه تنظیم شده، روش روزه
که متخصصین میگن احتمالش
واقعا یک درصد آماری بسیار ضعیف هست.
یه سری دیگه هم که معجزه میکنن و جنسیت جنین رو تو بدن مادر تغییر میدن.
اگه تصمیم میخواین تغییرش بدین بعد یه سری آزمایش ها رو انجام بدین و یه سری داروها رو که من میگم مصرف کنین. بعد از انجام آزمایش ها شما یه روزی با من تماس میگیرین، قرار میذارین حضوری با همسرتون تشریف میارین، بعد یه سری عملهای طرفایی رو شما انجام بدید
که این روش هم به نظر تکلیفش مشخصه.
جنینی رو که تشکیل شده و جنسیتش مشخصه تغییر جنسیت براش قابل انجام نیست.
برخی هم تو فضای واقعی و با هزینه های نجومی میخوان تو رو به آرزوت برسونن.
کاری سومی که کردیم توسعه مراکز همسریابی بود. واقعا خیلی وقتا جوان ها میخوان ازدواج کنن، موانع رو پشت سر گذاشتن، ولی تا میان به اون کیس مورد نظر برسن 3-4 سال طول میکشه. خب این علتش اینه که ماشی به یه سنتمون الان دیگه جوابگو نیست. ما باید مراکز همسریابی زیادی داشته باشیم، البته با همراه با فرهنگ خانوادگیمون، که اینم طراحی کردیم که انشاءالله تو این یکی دو سال توسعه پیدا کنه، الان نیست تو کشوره. این در تو ازدواج گام بعد از ازدواج مانع دومی که پیش میاد اینه که افراد ازدواج میکنن ولی شرایط دوران بارداری و هزینه های دوران بارداری زایمان سنگینه براشون، لذا ترجیح میدن که حالا فعلا به عقب بندازن. اومدیم تمهیداتی برای این در نظر گرفتیم، کل دوران بارداری گفتیم تحت بیمه باشه تا 2 سالگی فرزند، زایمان طبیعی برای همه جامعه رایگان باشه.
این که ازادی من
بود؟ نه، همه نمیتونستن استفاده کنن. الان خیلی جوانان این کار را انجام نمیدادن. زایمان طبیعی کاملا رایگان، بهسازی محیط های زایمان طبیعی که مناسب باشه، چون متاسفانه محیط هاش جوری بود که خیلی ها ترجیح دادن اتفاق نیفته. تمهیدات زیادی تو برای بارداری در نظر گرفتیم که این دوره یه سختی نباشه برای جواب.
دنیا سوی ایران بزرگ که یه سال پر از درد و بلا یکی حالا داره برق و میبره بیتکوین میسازه ما زود میده ما یه سال نیست اینجا شادی خبر کرونا قرنطینه بورس و دلار یکی نیست به ما بگه که چی شده که پر از درد و بلا شدی دیار چه روزای خوبی بود بی کرونا سختی داشتیم ولی نه قحط الان یه جورایی همه فکر هم بودیم کم و بیش میخندیدیم خورد و کلان پای روز یکی اومدی خستگی بای خورجی پر تدبیر و امید گفت ببینیم چی آوردم براتون اومدم تو غفلاتون کنم کلید دولت امید و تدبیر و فرور اون که جون داره به لبهاش میرسه منم اونی که گفتی بهش بیا تو بوش که حالا واسه پولوش دل و پسه منم با وجود این که پول نیست تو جیبم تو بازم فشار میاری روی من سال چار سال اومد و میخوای بری آخرین ضربه رو محکم تر بزن آخرین ضربه رو محکم تر بزن
بله عزیزان با برنامه 177 در خدمت تو هستم و داریم میرسیم به لحظات آخوندک های حکومتی و جک و جونورایی که چرت حرف میزنن ولی قبلش تقلب در ساخت ماسک خودمونم با خودمون باشیم پلیس خوبی را براتون میخوام به نمایش بذارم بعدش میریم سراغ کسانی که ماسک تقلبی درست میکنن و به خورد خلق الله میدن خودمونم با خودمون نیستیم البته در مجامع بین‌المللی این پلیسی که میخوام بهتون نشون بدم اگر پیداش کنن جریمه وحشتناکی انجام خواهند داد روش سر بنده خدا ولی بازم تو این شرایطی که میدونه وضعیت مردم ایران به کجا داره میره بازم رعایت میکنه بد نبود که این آیتم رو ببینید و بشنوید و بعد بریم سراغ ساخت ماسک تقلبی که خب خوشبختانه گرفتنشون و بعدش دیگه یواشش میریم سراغ آخوندک ها
همکاران حال مردم رو درک بکنن متناسب با اون شرایطی که هستش اعمال قانون بکنن و اگر یه کسی در واقع پذیرفت که تخلفی کرده متنبع شد کفایت به همون تذکر بشه احتیاج به جریمه نیسته چون واقعا این جریمه پولی نیستش که تو نیرو انتظامی بیاد یا مثلا هزینه های نیرو انتظامی از این حوزه بیاد تأمین بشه مثلا بیمارستان ها مراکز درمانی یه وقتی پارکی اتفاقی افتاده ماشینی ایستاده بیشتر با تذکر به همکاران گفتیم اعمال قانون بکنن و نه جریمه و توقیف و اینها
در این کارگاه روزانه 400 تا 500 هزار ماسک سه‌بعدی در شرایط استاندارد تولید و 30% تولیدات آن به کشورهای همسایه صادر می شود.
سه لایه ملفلون داره ماسکای ما که یک لایه اسپاند 60 گرم و یک لایه اسپاند 50 گرم داره.
دستگاهی که همینطور مشاهده می کنیم تمام اتومات هست. یعنی هیچ گونه کاربری در دخالتی نداره برای تولید. با توجه به پارچه‌هاش و آزمونی که از انرژی اتمی دریافت کردن از آزمایشگاه دریافت کردن مورد تایید است
حالا کارگاهی غیر مجاز این نشان را جعل کرده که به عنوان خریدار سفارش دادیم و مالک کارگاه غیر مجاز را به این محل کشاندیم شما برند این کارگاه رو جعل کردید با چه مجوزی؟
ما برندی که رو جعبه زدیم، ما برند خودمونه، این برندی که روی ماسک هک شده، این غلطه که گرفتیم، این لوگو روش بوده، با همون زدیم.
این آقا داره با یک پروانه کسب که از اتحادیه گرفته داره این کار انجام میده و از کرج محصولاتشو به تهران میاره، هیچ مجوز بهداشتی به ما ارائه نداد.
روی کارتون زدی نانو، این نانوئه؟
این یه نوع هموم فریبه،
دست اصل بلند شده دیگه.
دقیقاً
به جای اینکه بیارن این ملفلون که لایه تنفسیه و لایه ایزوله کننده است، لایه یه که نمیذاره ویروس، 99% ویروس رو جلوگیری میکنه این ملفلون، به جای ملفلون برمیدارن پارچه های تقلبی استفاده میکنن.
جدای از جعل، گران فروشی هم داشت.
هر عدد ماسک رو دونه 2650 تومان داره میزنه، در صورتی که برند اصلی این ماسک رو اعلام کردن که حدود 1750 برشون تموم میشه و 2000 تومان فاکتور میکنن.
همه تولیدات این کارگاه غیر مجاز توقیف و جرم جعل هم در دادسرا رسیدگی میشود. شاید خیلی از مردم نتونن ماسک اصل رو از تقلبی تشخیص بدن، چون این کار کارشناساست. درخواست ما از مردم اینه که اقلام بهداشتی از جمله ماسک رو از مراکز معتبر مثل داروخونه ها بخرن. مهدی نقدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله عزیزان، بخش آخوندها رو شروع میکنیم. آخوند آوردن براتون که میگه چاقو اگه میبره بگیدا، یه وقتی یه کسی یه چیزی میگه بگیدا، پسر خوب پسری که سر وقت بگیدا، چاقو اگه میبره ببینیم چیه و جریانش.
چاقو اگه میبره سببیتش از خداست، چقدر این آرامش میاره.
تو میخوای که میبره؟
بله. چاقو اگه میبره سببیتش از خداست، چاقو اگه میبره سببیتش از خداست، چاقو اگه میبره سببیتش از خداست.
آخوند برابر با شالاتانیست. آخوند آوردن براتون دیگه برخلاف اینکه جهنم رو نشونتون میده، صحبت از بهشت میکنه. بریم ببینیم بهشت چه جوری و چه شکلی و چه مدلی هستش. آخوند بهشت شناس.
اهل بهشت بهشت میگن خورشید آفتاب، بهشت آفتاب شد. خدایا ما در دنیا شنیده بودیم تو بهشت آفتاب نیست، پس این آفتاب چیه؟ این نور چیه؟ به در دیوار بهشت خطاب میرسه که نه، این نور آفتاب نیست. امیرالمومنین با حضرت زهرا علیه السلام زن شوهرن پای تفریح میکنن. نمیدونم امیرالمومنین چی فرمودن که حضرت زهرا تبسم کردن، نور دندانهای امیرالمومنین و حضرت زهرا علیه السلام ظاهر شد، از نور دندانهای این بزرگوار بهش روشن شد. صلوات نفرستید.
بله، دندوناش اینجوری کرده، نور بهشتی و روشن شد. یه جوری تعریف کنه که مثلا لیدر تور دم ساعت مسافر میبره بهشت رو برمیگردونه دیگه. میگم بهشت آخون دراتون آوردم، یک کمی تا قسمتی بیناموس صداش بده، ولی اون صحنه آخرش میگه که ما 40 سال سوارتونیم خیلی عذاب‌آور بود که این هفته حسابی تو فضای مجازی دست به دست میگشت و منم مجبور بودم اینو بذارم که دوستان ببینن. عزیزانی که میشنون دیگه عذرخواهی میکنم، یه درگیری بین یک خانم و یک آخوندی که آخونده میگه که ما 40 سال سوارتونیم. اینم ببینیم آخوند بیناموس این هفته. یه روز هم میشه که ما سوار شماها میشیم. نمیخوام بگم تیر چراغ برق آویزونتون میکنم، ولی در کویر لوت حتما شماها را لازم دارن که شخ بزنن، گاوا هم بهتون ببندن و شخ بزنید. کویر لوت به قول معروف اونجا بادمجون بکارید. حالا خواهیم دید، به قول معروف تو کوچه ما هم عروسی خواهد شد. آخوند آوردن براتون که اژدها وارد میکنن، یعنی فقط صمد آقا نبود که اژدها وارد میکرد، کالاته به کالش میکرد، آخوند آوردم که اژدها وارد میکرده و وارد میکنه. ببینیم ما هم دیگه.
امیرالمومنین در مسجد کوفه رو منبر مشغول سخنرانی بودن، یک ثعبان یعنی یک اژدها خاص وارد بشه، مردم وحشت کردن، امیرالمومنین صلوات الله علیه از بالای منبر فرمودن نه به شما کار نداره، به من کار داره.
شب و روزگار خوش.
آخوند برابر با امام جعفر ششم، امام جعفر صادق، یعنی نخورد نداره شما با یه آخوند صحبت نکنی، حدیث از امام جعفر صادق نیره برات. صدق الصدقه ها نمیدونم چی بوده، میگن دکترم بوده امام جعفر صادق. در صورت تمام این حدیث های نبوی و ربوی و اینا هم از اونجا در آمده بیرون. آخوند دارم که از امام جعفر صادق صحبت میکنه، از این شالاتاناست که هر هفته فکر کنم این مشتری پا و نقد این بخش آخونده ما این آخونده هستش.
مگس مگس، سبحان الله، امام ششم در حدیث مفضل فرمودن میدونی خاصیت مگس چیه؟ چون دارم که چیه؟ فقط میدونم این موجودی میکنم مزاحم، میگم مزاحم نیست. خدای تعالی این حشرات رو خدا که خلق کرده، نه فلسفه وجودیشون این است که سموم هوا رو میمکن که انسان اکسیژن خالص استنشاق کنه. پس مگس فایده وجودی داره.
بله، همونجور که میدونید آخوندان مخالف مدهان، مدهان مخالف آخوندان و جفتشون هم برای این عقیدن که شما دین را دارید خراب میکنید. ولی آخوند و مده جفتشون، حالا مده کمتر، جفتشون مخالف فضای مجازی هست. آخوند فضول آوردن براتون که مخالف فضای مجازی، میگه فضای مجازی رو باید بزنن و بکشن و درش رو تخته کنن. گوش کنیم ببینیم چه خبره.
در رسانه ها منعکس شده که شکایات زیادی از وزیر ارتباطات در مورد فضای مجازی وجود دارد. بنده از این تریبون به عنوان سخنگوی مردم انقلابی دیار 15 خرداد از مراجع زیرف و قانونی درخواست میکنم به سرعت و قاطعیت به این شکایات رسیدگی شود. تا به کی بی تفاوتی و ولنگاری در فضای مجازی؟ تا به کی باید تحمل کرد این فضا عرصه جولان دنیای کفر و مزدورانش باشد؟ تا به کی باید این همه انحراف و خیانت رو در این فضا تحمل کرد؟ البته من معتقدم فقط این وزیر محترم نیست که باید در یک دادگاه علنی پاسخگوی این همه خسارت در فضای مجازی باشد. باید افراد دیگر و مدیران دیگری هم که در این فضازازی شریک بودن و زمین ساز این همه خسارت شدن به پای میز محاکمه کشیده شوند. در این فضای افسار گسیخته مجازی با نام با تمام مبانی دینی و انقلابی تعرض می شود و هیچ
بله اینا رو ولشون کنن، میزنن و میکشن و میبندن و همینه دیگه، خوراکشون هم همینه دیگه. و گفتن دشمن فضای مجازی چون رو میکنن دستشون، مثل منی که من این برنامه رو میسازم مسخره میکنم که چه چرت و پرتی میگی، اجدها وارد میکنی و بقول معروف مسائل دیگری مگس و از این صحبت ها. بریم سراغ آخوندی که عمامه نداره، کچرواری یقه کروات، یقه ولایتی پوشته و چرت و پرت زیاد میگه، میشستیدش دیگه. حالا بریم ببینیم چه عراجیفی این سری میبافه.
میبینیم امام عصر مادرش دختر رومه، قیصر از بنی اسرائیل، چون اولاده شمون و صفاست. و اصلا این مادر گونهی مثلا حتی روی بچه که امام زمانمون اثر داده که اصلا اندام امام عصر ما اسرائیلی، یعنی استخوبندی که میخوان اختصاص که اظهار قربت نکنند، بیگانگی نکنند. آقا بل خودمونه الان مثلا دختر من، خب
برای متخصص 124,000 پیغمبر و خضر و این نبی و این صحبت ها بود. و حالا جدیدن هم مادر یه بار گفت در روم ایتالیاس، یه بارم گفتش که خب اسرائیلی. نمیذارم درس این چرت و پرت زیاد میگی، زیاد جدیش نگیریم. آخوندی که دارم براتون، آخوند دارم که معجزه علی را رو میکنه، بعد بعضی موقع هم یه چاشنی گریم این لالوا میره که گریه رو بگیره و یه یا علی یا علی هم تو بین این پامنبریاش داشته باشه. بریم ببینیم چی میگه.
نماز جمعه امیرالمومنین آمد، رد شد حبه ارنی. فهمود اون موقع داشتم خطبه میخوندم چرا انقدر پریشون بودی؟ گفت تب دارم، حالم خوب نیست، وضعیت جسمانی. گفت تب کردی اومدی پای من وایستادی اومدی؟ گفت دست منو گرفت یه ذره نگه داشت، نمیدونم چی گفت. تا دو روز علی رو ندیدم. گفت امام مجتبی رو دیدم، در جا دیدم تبم اومد پایین، هیچی نشد، حالم خوب شد. تو روز بعد امام مجتبی رو دیدم، گفتم چیشو؟ گفت از روزی که اومد تب تو رو گرفت خودش تب کرد.
بله، و میخواستم پایان بخشش آخوند دیگه رو کنم که رو نمی کنم جاش. تو فضای مجازی احتمالاً دیدید که یک خانم را یک مأمور بانک، رئیس بانک، کارمند بانک با لگد پرت کرد بیرون. حالا بماند که داخل بانک چه اتفاقاتی افتاده، اون خانم فوش رکیک میده و بعدش پرتش میکنه بیرون. به کنار، فرزند یک شهید میاد در رابطه با این موضوع صحبت میکنه. پایان بخش این آخوندا، یک تلنگری به خودمون بزنیم ببینیم دنیا دست کیه. هرچند که اون خانومی که من توی اون بانک دیدم فوش رکیک داد، ولی خب اون رئیس بانک یا کارمند بانک هم این اجازه رو نداشت که دختر ایرانی، زن ایرانی رو این گونه پرت کنه بیرون. با دیدن این میریم سر وقت جرجقه نظام و جرجقه نظام درست کن.
سلام عرض ادب رفقا، ساعت حدود 3:30 شب، ساعت حدود 2 شب بود که یه عزیزی دیگه کلیپ برای من فرستاد که ای کاش هیچ وقت کلیپو باز نمی‌کردم. کلیپو که باز کردم دیدم یه خانومی داره هی جیغ میزنه، با چک و تیپا دارن از در یه بانک میندازنش بیرون. مشخص بود که کارمند بانک از در انداختش بیرون با این چک و تیپا، چون کلید بانک دستش بود. بعدم رفت داخل بانک درو قفل کرد. طی تحقیقاتم مشخص شد که این بانک رفاه کارگران شعبه لبافی نژاد، ظاهرا توی یکی از بیمارستان‌های تهران این شعبه. من فقط سر صحبتم با مدیر عامل بانک رفاه کارگران سراسر کشوره. جناب آقای مدیر عامل، بنده به عنوان برادر یه شهید از قدیم تا الان به ما یاد دادن شما جوان 18 سالتون برادر 18 سالت رفته شهید شده که ناموسمون سرش بلند باشه. این که کارمند شما به خودش اجازه میده ناموس مردم رو با این طرز جیغ و داد و بیداد از در بانک بندازه بیرون، تیپا بکشه زیرش، بعد بره داخل بانک در رو قفل کنه، فقط یه جمله باید بگم، اونم اینه: توف به غیرتتون. اگر این کلیپو دیدید و تا الان نمردید، برید تو غیرتتون شک کنید و الان وظیفه مدعی العمومی که شما رو بیاره جلو در همون بانک باهاتون بدترین برخوردار کنه، بعدم کارمندتون رو همونجا با اردنگی از اون بانک بندازن بیرون، در بانکتون هم تخته کنن، که یاد بگیرید این روش برخورد با یک مظلوم نیست. فقط یه جمله میگم: به وجدانتون، به غیرتتون و به شرفتون رجوع کنید. دلم میسوزد و کاری ز دستم بر نمی آید، اگر در دل کس است یک حرف بس است. یا علی
هی حرف کشید آرد این جان ما، پایند باد خاده
شرم.
خیلی به من میگن امید چجوری در برابر این همه سیل گسترده از دشمنان مثلا مثل کوه استواری و خم نمیشی؟ به خاطر که دشمن رو میشناسم. دشمن از روی استیصال، دشمن از روی بیچارگی، درماندگی، از روی نداشتن گفتمان، از روی فقر گسترده دیسکورس گفتمانی و ورشکستگی سیاسی فقط و فقط عقده برداشته. عقده پدیده ایست که باید شناسایی بشه. عقده مسائل گوناگونی داره. به عنوان کسی که 2 سال روانشناسی خوندم عرض میکنم، عقد شخصیت داری؟ من نمیدونم. ما میخواستیم رأی اولی بشیم، گویا قراره نباشیم. یه بار تو زندگی اون اومدیم رأی بدیم، الان خیلی خیالم خدایا شکرت من هیچ وقت تو انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم، یه بار داریم شرکت می‌خواستیم بکنیم تا مادرید هم بریم یه رأی بندازیم بیای، ولی مثل که سفر مادرید اما باید یه جوری کنسل کنم. حالا خیلی به مثلا رأی چه جوری نه می‌گم باید کنسل کنم. حالا بگذریم، خیلی حرفه. حالا حتی من خودم هم نتونم شرکت کنم، حداقل به واسطه خودم ببخشید، حداقلش یکی 2 میلیون نفر ما مجاب میکنیم رأی بدن. یعنی این حقیقته، یعنی این بی ادا... شما حسیزم که قرد گوشاتون مخملیه، یه شاخی هم اینجا هاتون دارید رسما ببخشید، نمیفهمید من اومدن دارم قشنگ شماها رو بازی میدم، چه خوب میدونن دارن تلاش میکنن، برای همین خیلی خوب غربی ها میدونن که اول آخر محتاج واکسن ایرانی میشن. این یه حقیقته، ببین این پروپاگاندا نیست، این شلوغ بازیه، این حقیقت حقیقته. و خاک بر سر مردمی بکنم که در ایران زندگی میکنن و فکر میکنن جای بدی زندگی میکنن و چشمشون به دنبال واکسن آشغالی فایزر آمریکاست، چیزی که حالا تو این توانایی و قدرت هم ما داریم، خواهی دید از همین برنامه و با همین شبکه سازیایی که ما انجام دادیم، خواهی دید از رئیسی بگیر تا لاریجانی میان زیر دستت، همه رو میکشونیم زیر دستت آفریقاست. و من به شما دارم میگم که دروغ میگن، به خاطر که این واکسن آمریکایی رو با عجله زدن به یک تعدادی، الان میگن این واکسن مشکل داره، با هزاران داستان پیش میاد و بررسیایی که انجام شد فهمیدن که این واکسن عوارض واقعا جبران ناپذیری داره در بدن خیلی از انسان‌ها، و همین روند سرعتی که بهش بخشیده بودن این واکسن بزنن کند کردن و الان حتی متوقف کردن. آلمان اعلام کرده تا 10 هفته دیگه ما تلاش میکنیم واکسن نزنیم و دوران سختی رو پیش رو خواهیم داشت. جوانان پشتتن و مطمئن باش رئیسی، اگه تو حضور جدی داشته باشی، رئیسی پشیمان خواهد شد تا آخر عمرش که چنین اشتباهی استراتژیکی انجام داده. قشنگ تحریف میکنید، فردا خدای نکرده زبانم لال فوت کنه چه میکنید؟ خوش کنید.
جسارتا این انتقاد در فضای ذهنی این دو نسل به شما هم وارد است که در انتصاباتتان و انتصابات اخیر هنوز هم از همان نسلهای ابتدایی اول و دوم انقلاب استفاده میکنید و جوانان نقش کمی در انتصابات را دارا میباشند. من میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اونم این که ما سطح توقعاتمون یه ذره تغییر کرده و اومده پایین. سال گذشته آقای حاج علی اکبری به عنوان مثال، به عنوان یک شخصیت دانشمند و برجسته به امامت جمعه تهران،
فهمیدی؟ پسره نشسته جلوی خامنه‌ای میگه آقا نقد به شما وارده، خامنه‌ای داره گوش میکنه، بعد ما اینجا نظراتمون رو میگیم، بقیه ما رو میخوان پاره کنن تو خلاف نظر رهبری. مرتی که خود آقای خامنه‌ای جلوش میشینن نقدش میکنن، چرا این انسان بزرگه؟ شماها چی میگید؟ سگ دربون شدن برای ما، شاخ میبخشه شاغلی نمیبخشه. من نشان داده شد به خصوص هواداران آقای جلیلی که معذرت میخوام من این گونه صحبت میکنم، هواداران جلیلی که شوتن، اصلا رسما شوتن ها، یعنی من باورم نمیشد در این سطح میتونه یک جریانی که ادعا میکنه اصلا تو باغ نباشه. واقعا خیلی دلم سوخت برای هواداران آقای جلیلی که در عقب افتادگی سیاسی و عدم شناخت حقایق و نیازهای زمانه بدتر جریانات برانداز و این جریانات کمیک رضا باز هستن. و خب هواداران قالیباف و اینام که شوت نبودن، اینها در حقیقت یک بخشی از مافیاهای اقتصادی هستن. آقای قالیباف در این مدت نشون داد که چقدر بی‌بصیرته تو این زمینه، به خاطر بازیهایی که دارن از چشم ما خیلی افتادن. و خب آقای رئیس سلیمانی ساعت 5 صبح به من بود، گفتش که از زبان خدا داشت میگفت، میگفتش ببین خداوند اینجا میگه که من کهکشان و تمام دنیا رو آفریدم. این جمله‌هاش اولین بار تو خواب شنیدم. همه اینا رو آفریدن، باز یه تعداد مردمی هستن که منو قبول ندارن و فلان و حتی پشت سر من خدام حرف میزنن. اگر مردمتو دوست داری حرفشون برات مهم نباشه، کارتو بکن.
انشالله اگر ما خدمتون بودیم، خب میدونید ما
اگر نداریم سعید جان، نگو انشالله اگر ما در خدمتتون بودیم. شما رئیس جمهور شدی، تموم شد. مگر که این نامردها محسن رفیق دوستا، افراد فاسد در شورای نگهبان بتوانن نفوذ بکنن، شما رو رد سر شما تایید صلاحیت شدید بدون رئیس جمهوری دیگه اگر نه، مگر که اینا با نامردی یعنی قواعد بازی رو به هم بزنن شما رو رد صلاحیت کنن. در صورت تایید صلاحیت شما، شما رئیس جمهوری دیگه واژه اگر نداریم. گوش کنید،
و امروز هم که رفتیم رو غنی سازی 60%، انشالله اگر
بعد از آن این بنده خدا انقدر تو این یک ماه جیغ و داد کرد و با رئیسی و طرفداراش جلی و طرفداراش رستم قاسمی و طرفداراش با تمام نظام در افتاد که این سعید محمد جا کنه با این پوشش بی‌حجاب و بت‌حجاب و شل‌حجاب و اینا. و سعید جون تو اصلا رئیس جمهوری اصلا صحبت چه نکن، این بنده خدا داره رد صلاحیتش کردن. این همیشه هم به کاهتون میزنه. این خب یه آدم یابو بی‌سواد دیگه، بیشتر از این نمیتونه باشه. کسی که در برابر کشتار آبان، وحشیانه رژیم در برابر کشتار آبان و اون جوانایی که جونشون رو دست دادن، میاد میگه همش 2300 نفر بودن، یه همچین آدمی رو باید واقعا عذرخواهی کنی از یابو و بیسواد، و عذرخواهی میکنم از این دو بزرگواران، یابوها و بیسوادها، که به قول معروف انداختم گردنه به اسم این انداختم به معروف این لیاقت بدتر از این هاست. بریم سراغ داستان هفته و بعدم پایان بخش برنامه.
داستان هفته.
پیرزنی را برای گواهی به دادگاه دعوت کرده بودند. نماینده دادستان رو به پیرزن شاهد کرد و گفت چا می‌دارید من کی هستم؟ خاش خانم فرمود بله پسرم، شما فرزند ام نرگس سبزی فروش هستی. مادرت به قلندر محله معروف بود، از بس سلیته بود. شما هم در کودکی خیلی خار بودی، آفتابهای مسی را از مستراهای مردم می‌دزدیدی و به مسگرها می‌فروختی. نماینده دادستان رو به ریاست دادگاه کرد و گفت عالی جناب، من سوال دیگری ندارم. رئیس دادگاه رو به وکیل متهم کرد و گفت شما اگر سوالی دارید بفرمایید. وکیل از جای خود بلند شد و گفت مادر من. پیرزن کلام او را قطع کرد و گفت شما را هم خوب می‌شناسم، پسر مشقربون کیسه کش هستی. مادرت هم فاتی خانم مسئول نمره خصوصی قسمت زنان بود. خودت هم تو حموم در حمام کفش مشتریان حمام را واکس می‌زدی و لنگ های خیس را روی پشت بام حمام پن میکرد. بیشتر تو قسمت زنان میلولیدی، ماشالله آدم حسابی شدی. ننه. وکیل روی رئیس دادگاه کرد و گفت آره جناب، من هم دیگر سوالی ندارم. رئیس دادگاه چند دقیقه تنفس اعلان کرد و در گوشه از دادگاه به نماینده دادستان و وکیل متهم گفت خدا شاهده، اگر از پیرزنه بپرسید که آیا رئیس دادگاه رو میشناسی، برای هر دوتای شما 6 ماه بازداشتی مینویسن. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. 177مین برنامه صفحه کلاژ رو هم با هم دیدیم و شنیدیم و هرس خوردیم. به قول استاد جمشید چالنگی، قاه قاه گریستیم و زار زار خندیدیم. امیدوارم هفته آینده هفته بهتری باشه برای مردم ایران. هفته پیش گفتم امیدوارم هفته خوبی باشه که برق قطع شد. شاید سقف من سیاه باشه، ولی امیدوارم که واقعا روزهای خوبی برای ایرانی ها به وجود بیاد. این برنامه از 3 رادیو و تلویزیون معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد به سرپرستی و به کارگردانی و به مدیریت محترم جناب اوهدی انجام خواهد شد، پخش میشه. ببخشید. و مدیریت محترم خشایار تیوی مشه امرانی هستند که این برنامه را چندین بار در هفته پخش میکنن، و همچنین دیجی ران یا رادیو ران اسرائیل مدیریت دیجی رانی عزیز. این برنامه به طور مدام در طول هفته هم از طریق فیسبوک و فضای مجازیشون و هم طریق رادیو پخش میشه. حتما فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید، ساپورت کنید، و ما محتاج ساپورت مالی و معنوی شما هستیم. فضای مجازی منم که این زیر کل برنامه در طول برنامه فرد و فرد میامد و میرفت، میتونید سابسکرایب کنید یوتیوب بنده را. اکثر مصاحبه هم اونجا انجام میشه، برنامه هایی که دارم، و خیلی خوشحال میشم که یکی از اعضای سابسکرایبر، یکی از اعضای کانال یوتیوبیم، تلگرامیم، توییترم، اینستاگرامم باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه 178 صفحه کلاج. و با یک آهنگ بسیار زیبا. خدا یار و نگهدارتون باشه تا هفته آینده.
بار تو عمرت فکر منم باش، فکر کسی که آرومت میکرد با حرفاش، اون که نمیذاشت گریت بگیره، برگرد بیا پیش خودم تن بمیره. بد جوری رفتی تو تار و پودم، نخوابیدم اصلا که چشمام کبودن، دلم تنگه بد جور برا شب به خیرات، من هم آدمم خود دلم خنده میخواد. مغرور بی قلب تو کجا بودی، حالم بد شد پری شب، چند دفعه اینجوریشم خوش میشه ریشم، تا نداشته باشم راحت نمیشم. مغرور بی قلب تو کجا بودی، حالم بد شد پری شب، چند دفعه اینجوریشم خوش میشه ریشم، تا نداشته باشم راحت نمیشم. کشش دارم مگه بس، تا کی هیدا خاطرات تو شده فراد من آهن رو با، گم شدم رو موج تو با کشتی بینا خدا، سرد هوای شهر بارون این روزا برام سم به جای قهر، بیاشتی کن با این دیوونه کی بهتر، از من برای تو از تو برای من. مغرور بی قلب تو کجا بودی، حالم بد شد پری شب، چند دفعه اینجوریشم خوش میشه ریشم، تا نداشته باشم راحت نمیشم. مغرور بی قلب تو کجا بودی، حالم بد شد پری شب، چند دفعه اینجوریشم خوش میشه ریشم، تا نداشته باشم راحت نمیشم.
مسعود صادقلو، علی بیات، نیما معین.